Und da haben wir am 23. abends, kurz bevor der letzte Moneycam geschlossen hat, in die eine Richtung 650 Euro schicken können, also für jedes Kind 10 Euro. Und in die andere 500 Euro, um eine Großfamilie über den Monat zu retten. Auch da bin ich so dankbar. Das haben dann unsere Kinder organisiert in Berlin, nach dem Spätdienst noch loszurennen und irgendwie im letzten Moment das zu überweisen. Und ich habe am Heiligabend mittags dann die Fotos gehabt von dem, was wir haben, also sofort morgens das Geld Geschenke gekauft. Ist ja dort einfach von der Zeit her etwas später. Und mittags kam dann schon die Fotos von dem, was an die Kinder weitergegeben haben. Ich bin also so eine gnädige Weise aus dem Dauerdruck rausgenommen worden, der sonst auf mir liegt. Ich kann für diese Fülle an Lasten oft keine Worte finden zum Beten. Aber mein Geist schreit Tag und Nacht zu Gott. Und dann auch zu erleben, dass alles wirklich zur richtigen Zeit kommt, das ist für mich mehr als das größte Weihnachtsgeschenk. Ich bin gleichzeitig so dankbar für jeden Einzelnen von uns, dass Gott uns in solche Dienstgemeinschaft gestellt hat. Und deswegen, ich liebe diesen zweiten Weihnachtstag. Warum? Es ist in der alten kirchlichen Tradition der Tag des ersten Märtyrers Stephanus. Deswegen ist für mich der 26. Dezember eben immer ein besonderer Tag, weil mein Herz seit Jahrzehnten mit den Gläubigen verbunden ist, die weltweit unter Druck sind. Mich hat gestern jemand angerufen und hat gesagt, ich erinnere mich, du magst ja Weihnachten nicht. Ich sage, warum? Ja, du hast es mal gesagt, du fürchtest dich immer schon vor den Weihnachtsgottesdiensten, weil die benutzt werden in vielen muslimischen Ländern, um dann Anschläge auf Christen zu machen. Das ist wirklich so. Ich bin vorneweg eigentlich immer schon krank. Wir sind bei allem Druck, in dem wir oft sind, oft stehen, ja immer noch körperlich unversehrt. Unsere Kinder und Kindeskinder können noch groß werden. Sie haben vielleicht irgendwann mal ein Zipperlein, aber noch müssen wir nicht damit rechnen, dass irgendjemand einen Sprengsatz in solchen Raum wirft oder sich mitten in so einer Gruppe selber hochjagt oder auf sonst eine Weise versucht, Horror und Unheil mit diesen Festtagen zu verbinden. Aber natürlich, wenn wir in solchen Dienst sind, wie unser Missionswerk eben, dann kann ich davon mich nicht freimachen, dann leide ich an solchen Tagen. Und deswegen auch seit Jahren ist es mein Beten, zu sagen, Herr Jesus, auch wenn wir unser Leben dir zur Verfügung stellen, bewahre unsere Geschwister, gerade an diesem Tag. Gib ihnen Mut und Kraft, in die Gemeinden zu gehen, obwohl diese reale Gefahr da ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar über den heutigen Predigtext. Die ist uns nämlich aufgeschrieben in dem Propheten Jeremia, Kapitel 26. Und ich will mit euch einmal dieses Kapitel lesen, weil ich denke, dass das wirklich eine Botschaft ist für uns und in unserer Zeit. Prophet Jeremia, Kapitel 26. Im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dieses Wort von Seiten des Herrn also. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, welche kommen, um anzubeten im Hause des Herrn, rede alle die Worte, welche ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Tu kein Wort davon. Vielleicht werden sie hören und jeder von seinem bösen Weg umkehren. So werde ich mich des Übels gereuen lassen, welches ich ihnen zu tun gedenke, wegen der Bosheit ihrer Handlungen. Und spricht zu ihnen.
محاکمه ارمیا در اول سلطنت یهویاقیم پسر یوشیا پادشاه یهودا این پیغام اخارت خداوند بر من نازل شد در حیات خانه خداوند بایست و سخنان مرا بدون کم و کاست به تمام کسانی که از نقاط مختلف سرزمین یهودا برای عبادت آمدهاند اعلام نما شاید گوش بدهند و از راههای بد خود باز گردند من نیز از تمام مجازات هایی که به سبب اعمال بدشان برای ایشان در نظر گرفته‌ام چشم‌پوشی نمایم. این از سخنانی که باید به ایشان اعلام نمایم. من خدمتگزارانم انبیا را همواره نزد شما فرستاده‌ام، ولی شما به سخنان آنها گوش ندادید. حالا اگر به نااطاعتی خود ادامه دهید و دستوراتی را که به شما دادم اجرا نکنید و به سخنان انبیا توجه ننمایید، آنگاه همانطور که خیمه عبادت رو در شهر شیلو از بین برده ام، این خانه عبادت رو نیز از بین خواهم برد و اورشلیم مورد نفرین تمام قوم‌های جهان واقع خواهد شد. هنگامی که من پیغام خود را به گوش مردم رساندم و همانچه را که خداوند به من فرموده بود بازگو کردم، کاهنان و انبیاء دروغین و مردم بر سر من ریختند و یاد برآوردند تو باید کشته شوید. به چه حرفی میگویید؟ خداوند این عبادتگاه را مانند خیمه عبادت شیلو خراب خواهد کرد و اورشلیم را ویران و متروک خواهد ساخت. در این هنگام مردم از هر طرف دور من جمع شده بودند. وقتی بزرگان یهودا از جریان باخبر شدند، خود را با شتاب از کاخ سلطنتی به خانه خداوند رساندند و بر جایگاه مخصوص خود در محوطه دروازه جدید نشستند تا به این امر رسیدگی کنند. آنگاه کاهنان و انبیاء دروغین از ادعای خود را در حضور بزرگان و مردم عنوان کرده و گفتند: شما با گوشهای خود شنیده اید که این شخص درباره این شهر چه پیشگویی های کرده و پی برده اید که چه آدم خائن نیست، بنابراین او باید اعدام شود. من در دفاع از خود گفتم: خداوند مرا فرستاده تا علیه این عبادتگاه و این شهر پیشگویی کنم. من هرچه گفتم همه از جانب خداوند بوده است، ولی اگر شما روش زندگی و اعمال خود را اصلاح کنید و خداوند خدای خدای فاعت نمایید، او نیز مجازاتی را که برای شما در نظر گرفته است اجرا نخواهد کرد. و اما من در اختیار شما هستم، هر طور که صلاح می‌دانید با من رفتار کنید، ولی اگر مرا بکشید یقین بدانید که شخص بیگناهی را به قتل رسانده‌اید و خون من به گردن شما و این شهر و تمام اقالی آن خواهد بود، زیرا به درستی خداوند مرا نزد شما فرستاده تا این پیغام را برای شما اعلام کنم. پس مردم و بزرگان قوم به کاهنان و انبیاء دروغین گفتند: این مرد را نمیتوان محکوم به مرگ کرد، چون به نام خداوند خدای ما با ما سخن گفته است. آنگاه چند نفر از ریشتگیان قوم برخواستند و به مردم گفتند: این تصمیم خوبی است. در گذشته نیز میکای مورشتی در زمان حزقیا پادشاه یهودا پیشگویی کرد که اورشلیم مانند مزرعه‌ای که شخم زده میشود زیر رو با خاکستان خواهد گردید و در محلی که خانه خدا برفاست جنگلی به وجود خواهد آمد. آیا حزقیای پادشاه و قوم او نبی خدا را برای این سخنان کشتند؟ نه، بلکه به کلام خداوند احترام گذاشتند و از آن اطاعت نمودند و به خداوند التماس کردند که به ایشان رحم کند. خداوند هم از مجازاتی که برای ایشان در نظر گرفته بود شش پوشی کرد. حالا اگر ما ارمیا رو به خاطر اعلام پیام خداوند بکشیم، بعد هم خدا بلای عظیمی رو برای ما نازل خواهد کرد. نبی دیگری که در آن زمان مانند ارمیا کلام خداوند رو علیه اورشلیم و سرزمین یهودا اعلام میکرد، اوریا پسر شمعیا اهل قریه یعاریم بود. وقتی سخنان او به گوش یهویاقیم پادشاه و سرداران و بزرگان رسید، پادشاه فرستاد تا او را بکشند، ولی اوریا خبردار شد و به مصر گریخت. یهویاقی پادشاه نیست الناتان پسر اکبور را به چند نفر دیگر به مصر فرستاد تا اوریا را دستگیر کنند. آنها او را گرفتند، پس یهویاقیم پادشاه بازگرداندند. یهویاقیم دستور داد او را با شمشیر بکشند و جنازه‌اش را در قبرستان اون بیاندازند، ولی یهویاقیم سر شاخان از من پشتیبانی کرد و نگذاشت بزرگان قوم را به دست مردم بسپارم تا کشته شدم. میگه دوره ارمیا، میگه دقیقا این دوره الانی که ما در آن زندگی میکنیم هست. ظاهرن میگه این کاملا همه چیز عالی خوب معلوم میشه، اما عدالت خداوند داره میاد. سالهای سال توسط انبیایش با مردم صحبت کرد و قومش رو اختار داد که در راه بی‌ایمان‌ها قرار نگیرن و اون راه را ادامه ندن. همیشه یه مدت کوتاهی بود که اونها تونستن این قدم رو بردارن و در راه خدا باقی بمونن، اما علاقه به این که خواسته‌های خودشون رو اجرا کنن خیلی بیشتر از علاقه به خواست خداوند بود. میگه من خودم به خاطر میارم 30 سال گذشته دوره‌هایی رو ما داشتیم که همه شکوه‌دار بودن، چه فرقی نمی‌کرد ایماندار بود و یا بی ایمان بود، شکوه‌دار بودن به خاطر اتفاق‌های خوب و معجزاتی که در کشورمون اتفاق افتاد. میگه تو این سال‌های گذشته اونقدر تغییر کرده که دیگه چیزی باقی نمونده از اون شکوه‌دار بودن در مقابل خداوند، اما ظاهرا خودشون رو به این شکل پیش میبرن. تقریبا 2 سالی هست که توی برنامه‌های مسیحی، جشن‌های مسیحی، کلیساها بسته بوده، اما تلاش میکنن از طریق برنامه‌های آنلاین بتونن مردم رو آورد کنن. میگه اینو باید بگم که روزنامه منطقه ما خیلی بیشتر از پاستورها، بیشتر از کلیساها پیام مسیحیت رو در بین مردم بازگو کرده. چون یک چیز رو اونها بازگو نمی کنن، واقعا کم هست در بین صحبت ها این که واقعا جدی اختار بدن که با این دروغ پیش نرن، همراه نباشن با دروغ. اون پیامی که خداوند به پیامبرش ارمیا داد میگه خیلی چیز ساده ای بود.
Und sie hat sich gerichtet ausdrücklich an die Leute, die äußerlich die Nähe Gottes gesucht haben.
در حقیقت این پیام خداوند برای اون اشخاصی بود که اونها در اون راه قرار داشتن. در آیه 2 در حیات خانه خداوند بیست و سخنان مرا بدون کم و کاست به تمام کسانی که از نقاط خود مختلف اومدن برای عبادت اومدن اعلان نمود. میگه اینجا به ارمیا اخطار داده شد که بدون کم و کاست تو باید صحبت کنی. میگه اون چیزی که باید میگفت چیز غیر از اخطاریه نبود. هر کدوم از شماها باید از راه بدتون دست بردارید و برگردید. اون زمان هست که خداوند اون عدالتش رو نخواهد عملی کرد. آقا پیامبر میگه
und er verweist auf Shiloh. Das wird nicht auf Shiloh. Das wird sicher nicht jedem mehr in Erinnerung sein, was das war. Das war nämlich der Ort des der Gottesbegegnung zur Zeit Samuels.
وقتی که ارمیای رو بازگو کرد اونها به خاطر آوردن قضیه شیلو رو. اونجا هم به طبق افتاد که مردم حرف خداوند رو گوش نمی کردن و هر کاری دلشون میخواست انجام بود. خداوند سالهای سال قوم اسرائیل رو اختار داده بود، حتی با نشانه هایی که آورده بود. حتی این اقرار رو داده بود که راه خداوند، این راه مقدس رو بدون اینکه اگر این راه رو ترک کنن یک خوبی ها و بدی هایی داره که اون اثرات خودش رو میذاره.
Gott hat um des Abweichens von Eli und seiner Söhne willen das Priestertum und das Prophetentum von ihnen weggenommen und auf andere gelegt.
خداوند برای اینکه اونها از این راه خارج نشن.
Das bei dem alten Priester Eli und bei, vor allem bei seinen Söhnen. Sowohl das Priestertum als auch die
اون مقام و کلامش رو از اونها گرفت و به بقیه داد. در زمان ساموئل خداوند پیامبری رو فرستاد که همه چیز رو متوجه بود. باش فرض نمی کرد که چه اتفاق می افته کلام خداوند رو بازگوید. میگه این نشانه یک پیامبر خداوند هست تا امروز که اون شخص فرق نمی کنه چه اتفاق بیفته کلام خداوند رو بدون کم و کاستی به مردم برسونه. این رو پیامبر ارمیا شهادت داد و دقیقا از اون زمان به بعد همه مردم برخلافش رساده بودن. اون بازگو کرد اون چیزی که خداوند ازش خواسته بود. اگه دقیقتر این رو بخونیم میگه اون مردم عادی چیزی نگفتن، بلکه اون اشخاصی که مقام های خاصی داشتن که سرکرده مردم محسوب شدن، اونها باعث شدن که برخلاف ارمیا بیستن و بگن که تو کسی هستی که باید کشته بشی. اون چیزی که ما از این یاد میگیریم، این چیزی که یاد میگیریم این هست که همیشه خشونت ها و آزارهایی که اتفاق میفته توی کشورهای مختلف از طرف بزرگان دین هست. در مورد مسیح دقیقا همینطور بود. کاهنان اعظم اونها کسانی بودن که بر مسیح شکایت کردن و خواستن که اون حتما کشته بشه. در مورد اشتفانوس هم همینطور بود. در مورد اکثر آپوستول ها که در کتاب اسمشون گرفته شده دقیقا همین پروسه رو داشت و تا امروز هیچ تغییری در این پروسه نیومده. همیشه کلام خداوند برای بزرگان دین یه خطری محسوب میشه، احساس خطر میکنن، بعد باعث میشه که اون اشخاصی که کلام خداوند رو بازگو میکنن از بین ببرن. در این کاپیتال دو مورد قابل توجه هست. اول از همه این برای ما مهم هست که فرق نمی کنه در چه حالتی باشیم، در چه زمانی باشیم، حتی در بدترین شرایط کلام خداوند رو با خودمون همراه داشته باشیم. نه اینکه کلام خداوند رو فقط همراه داشته باشیم، بلکه بتونیم اون رو شهادت بدیم به مردم. و سوم این رو متوجه باشیم که از طرف بقیه ایماندارها، از طرف بقیه کسانی که بزرگان هستن، میتونه مورد خشونت و آزار قرار بگیره. و این خاصیت که وجود داره.
Der Prophet hat zu diesem Zeitpunkt so viel persönliche Reife gewonnen, wenn wir einmal den ganzen Prophet.
وقتی داستان ارمیا رو ما میخونیم از ابتدای کارش تا این قسمت، در اوایلش میبینیم که تجربه خاصی نداشته، ولی در این قسمت دیگه مثل این میمونه یه مرد پخته شده بوده برای کارش. و اون میگه که اون رو به جزای مرگ محکوم کرده. اون میگه که زندگی من در دست من هست، هر کاری که دلتون میخواد میتونید انجام بدید. با ما فقط باید بدونیم که با این کلام این محاکمه شدیدتر میشه. که در یک جمله این رو
مطرح
کردم، در آیه 14 و 15 هم نوشته شد.
Ich bin in eurer Hand. Tut mir, wie es gut ist. Und wie es recht ist in euren Augen. Aber wisst
و اما من در اختیار شما هستم، هر طور که صلاح میدانید با من رفتار کنید، ولی اگر من رو بکشید یقین بدانید که شخصی بیگناهی که را به قتل میرسانید و خون من به گردن شما و این شهر و تمام اهالی آن خواهد بود، زیرا به درستی خداوند مرا نزد شما فرستاده تا این پیغام را به شما اعلان نماید.
Freunde, mein Gebet an diesem Tag des
دیگه خواسته ما در این روز، در این روز بزرگی که ازش یاد کردن این هست که میگه شهادت بدی کاملا کلام خداوند رو بدون کماکاستی. میگه اما این رو بدونید که ما نمیخوایم زندگیمون رو از دست بدیم و دور بندازیم.
Wir haben vorhin dieses diesen Wochenspruch gehört oder diese ja das Wort für den Tag.
ما خوندیم در کلام که زندگی ما انسان ها با ارزش هست در چشم خداوند و این رو ارمیا میدونست زمانی که این کلام رو بازگو کرد. فکر نکنید اگر کسی زندگی خودش رو تقدیم میکنه در راه مسیح در راه خدمت به اون زندگی اون شخص ارزشی نداره. آخرین دعای اشتفانوس این بود در دستان تو روی خود رو قرار
میدم.
ای خداوند این گناه رو بر اونها حساب نکن. تو امروز همه فکر میکنن که این وظیفه یک کسی که شهید میشه هست که برای دشمنان خودش همش دعا کنه. میگه این ممنوع نیست. اما اینو باید بدونیم که تا امروز اون صدای خون اشتفانوس هنوز وجود داره و اینو در مکاشفه کاپیتال 6 میتونید اونجا نوشته که همه کسانی که در راه خداوند کشته شدن صدای خون اونها باقی هست. این همه ایماندارهایی که در سطح و سر دنیا هر سال کشته میشن، اون همه زنهایی که مورد تجاوز و خشونت قرار میگیرن، دخترها و بچه هایی که دزدیده میشن، اونهایی که زندگیشون رو از دست دادن به خاطر اینکه راه مسیح رو شهادت بدن، عدالت خداوند بر زمین نازل خواهد شد. این وظیفه که حقیقت رو بازگو کنیم. شاید یکی و یا یکی دیگه این راه رو انتخاب کرد و تونست این راه نجات رو دریافت کنه. ما اینو باید بدونیم اگر روزی دیگه کسی باقی نمونده که برگرده توبه کنه، پس اون روز روز محاکمه خداوند هست. برای همین میگه این زمانی نیست که سکوت کنیم، زمانی نیست که همه چیز رو بپذیریم. این میگه دقیقا مثل دوره ارمیاس که انسان ها رو در آخرین لحظاتش هم این شانس رو بهشون بدیم تا اونها بتونن برگردن. پنجمین نقطه ای که اینجا میتونیم ببینیم که اون سیاستمدارها بلند شدن و برخلاف بزرگان دین ایستادن. پس مردم و بزرگان قوم به کاهنان و انبیای دروغین گفتن این مرد را نمیتوان محکوم به مرگ کرد چون به نام خداوند خدای ما به ما سخن گفته است. اونا برمیگردن به یک موردی که 80 سال قبل از این قضیه گفته شده بود.
از نمیک در پروفیت میکا
زمانی که میکا در زمان خودش که پادشاه زمان خودش کلامی رو بازگو کرد و تونست این قناعت بده تا مردم برگردن توبه کنن. میگه سوال این هست وقتی ما 80 سال گذشته رو نگاه کنیم برمیگردیم به دوره ناسیونالیسم، اونها اون زمان هم اشخاصی بودن که مردم رو اختار میدادن، بهشون میگفتن که برگردید از راهی که دارید میرید و حتی خداوند به مردم ما هم بعد از دو بار جنگ جهانی واقعا یک آغاز دوباره رو برای اونها هدیه داد، یک واقعا یک برکت خاص در زندگیشون داد. و توی این ده سال اخیر اگر نگاه کنیم انسان‌های زیادی بودن که واقعا از ته قلب راه مسیح رو ادامه دادن. اما الان وقتی میبینید که چقدر انسان‌ها درونن دیگه واقعا در اون راه قرار ندارن. خداوند در اون زمان کاری کرد تا اون مرد، اون شخصی که زندگیش رو در راه خداوند گذاشت، نجات پیدا کنه.
diesen letzten Abschnitt dieses unseres Kapitels.
آخر این بار وقتی این قسمت آخر این کاپیتال رو خوندم مطمئن نبودم. سوال کردم چرا؟ چرا میخوان از بین ببرن به خاطر این کلام؟ چرا اون کشته شد ولی ارمیا شانس زنده موندن واسش باقی موند؟ شما چی فکر میکنید؟ خانم گفتن که فکر میکنم که چون اون شخص فرار کرد و ترس داشت به همین دلیل کشته شد. ما میخونیم در مورد اشخاصی که مسیر رو دوست داشتن و در آش قرار داشتن زندگی خودشون رو دوست نداشتن. من فکر میکنم که این یک راز هست. وقتی ما واقعا در راه خداوند باقی میمونیم در دقیقا یک همچون روزهای سختی و واقعا آماده هستیم زندگیمون رو در راه اون قربانی کنیم، اون وقت هست که خداوند زندگی ما در دستان خداوند هست و اون میتونه ما رو نجات بده، حفاظت کنه. اما وقتی ما دقیقا در یه همچین شرایطی تلاش دست پاچه میزنیم و تلاش میکنیم که زندگیمون رو نجات بدیم، پس اینو باید بدونیم حتما اشخاص بدی هست که باعث میشه که اون خواسته ما رو از بین ببره و زندگیمون از ما بگیره. من فکر میکنم که همه ما به اندازه کافی تجربه جمع کردیم.
viel Sinn macht, in guten Zeiten Versprechungen zu machen.
داستان پتروس و همه‌تون می‌دونید.
Der Groß gesagt hat, Herr, wenn alle dich verlassen, ich...
که به مسیح همیشه قول و قرار می‌داد و می‌گفت که اگه همه طور ترک کنن من یکی پیش تو باقی خواهم
بود.
اما پتروس کسی بود که سه بار انکار کرد مسیح رو. پس به همین دلیل اونهایی که در بین ما نشستن و ترس دارن و مطمئن نیستن که آیا بتونن تحمل کنن، میتونم این رو به همه اونهایی که این مشکل رو دارن، این ترس رو دارن، میتونم بهشون بگم که شما در راه درست قرار دارن، چون خداوند باید این صخره سنگی رو در وجود ما قرار بده. میگه داستانی رو بهتون تعریف کردم در مورد مردی که توسط گروه داعش کشته شد. 2016 این اتفاق افتاد. میگه اون چهره نورانی و شاد اون مرد زمانی که داشتن سرش رو میبردن، اون مرد زندگیش رو در دستان خداوند قرار داد. اونجا میگه که قدرت شیطان دیگه از دست رفته بود، باقی نموند. به همین دلیل ما هم نیاز داریم این ایمان شاد خوشحال رو در وجودمون داشته باشیم. به همین دلیل این رو ما نیاز داریم، این چیزی که در قسمت دیگه از کتاب نوشته شده که این یک زندگی پنهانی بین ما، این را یک رابطه پنهانی بین ما و خدای ماست.
nicht unser großen Auftritt, sondern unser stille Kontakt mit ihm.
نه اینکه ما در یک مقامی باشیم حتما خودمون رو نشون بدیم، بلکه اون رابطه پنهانی که بین ما شخصا با خدای ما باقی است. میگه درسته نیاز داریم به یه مکانی که ما دور هم باشیم همه ایماندارها، چون به این شکل میتونیم انرژی بگیریم، به این شکل میتونیم همدیگر رو بسازیم، به این شکل میتونیم ببینیم که مسیح در بین ما قرار داره. اما تصمیم گیرنده اون هست، تصمیم گیرنده اون قسمتی هست، اون رابطه ای هست که بین ما و خدای ما باقی است. اون کلامی که میخونیم، اون دعایی که میکنیم، اون لحظه سکوتی که با خدای خودمون داریم و یا اون لحظه ای که با صدای بلند خدای خودمون رو صدا میزنیم، اون رابطه ای که به عنوان پدر و پسر با خدای خودمون همراه هستیم، اون رابطه رشد میکنه دقیقا مثل رابطه یک فرزند کوچک با پدرش. من از این لذت میبرم، از اون رابطه ای که با بچه های بزرگم، دختر بزرگم میتونم برقرار کنم.
Die Zeiten der Erziehung und der Korrektur sind fast vollständig vorbei.
دوره تربیت و یا تصحیح کردن اونها دیگه گذشته، اما این جمع واقعا با ارزش هست. این دقیقا اون رابطه ای هست که بین ما و خدای ما در آسمان قرار داره. این از همون کوچکی آغاز میشه، از همون دقیقا مثل رابطه ما با بچه هامون، از همون اون لحظه توجه. اما هر روز میتونه این رابطه عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه و این رو آرزو میکنم برای همه که در روزهای بعدی روزهای آرومی رو داشته و لذت ببرید از اون چیزی که خداوند به ما هدیه داده، چون به این شکل میتونیم محکم و استوار روش کنیم. چون در دور و بر ما تصمیم های عجیب غریب و مسخره گرفته میشه و ما در این شرایط بتونیم محکم و استوار در زندگیمون باقی بمونیم و این که خداوند در هر لحظه از این لحظات سخت میتونه با نجات خودش ما رو سورپرایز کنه. یکی از نکات مهمی هست که اسم ما در کتاب نوشته شد.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen geben wird.
من مطمئن هستم انسان های وجود دارن که براشون سورپرایز میشه که اسمشون در کتاب نوشته شده.
Wir lesen in diesem ganzen Kapitel immer nur unbestimmte Personengruppen. Die Priester, die Propheten, die Obersten, die Fürsten des Volkes. Aber am Ende, im letzten Vers, ist im Name im Buch des Lebens eingeschrieben. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaphans, war mit Jeremia, dass man ihn nicht in die Hand des Volkes Karum institut.
Hier در این آیه آخر نوشته شده ولی اخیقام پسر شافان از آن پشتیبانی کرد و نگذاشت بزرگان قوم مرا به دست مردم بسپارند تا کشته شوند. میگه این مرد نوشته پسر شافان. میگه شافان یه شخصی بود، کاتب پادشاه بود و یه کارهایی رو انجام میداد. اینجا این نوشته فقط پسر شافان، میگه اسمش فقط یاد شده. شاید در بین ما کسانی باشن بگن خب ما که پیامبر نیستیم، زندگی ما که اونقدر مهم نیست. مسیح میگه اگر یکی از شما، یکی از حقیران من رو یه لیوان آلتان بده، بیپاداش نخواهد موند.
Vogelsam hat mich Oleg Gratul angerufen. Wenn viele gar nicht mehr kennen, war ungefähr vor 10 Jahren hier.
پیروز یه شخصی بهشون تماس گرفتن، آقای اولگ هست، در من 10 سال پیش اینجا بود. سلام علیک کردن، احوال پرسی کردن و پرسید از این خب حالت چطوره، کجا هستی، چی کار میکنی؟ اولین حرفش این بود که اونقدر بیگناه نیستم، گناه زیاد کردم توی مدتی که رفتم. بعد لحظاتی که 10 سال پیش اینجا پیش ما بود دونه دونه همه رو یاد کرد و گفت که در اون زمان واقعا زندگی ما تغییر کرد. اون زمان مواد مخدر استفاده میکرد، الکل استفاده میکرد. میگه هیچ کدوم از اون اشخاصی که در اون دوره که اینجا بود به فراموشی نسپرده، همه رو به خاطر دارد. میگه این فقط یک مثال هست که دارم میکنم که دقیقا مثل اخیقام در راه خداوند قدم گذاشت، تلاش کرد ایماندارها رو کمک کنه قدم بردار. من مطمئن هستم که هیچ کدوم از ماها، کسایی که اینجا هستیم، این راه رو ترک خواهد کرد.
Jesus, und dafür danke ich dir von tiefstem Herzen, dass wir heute in der Verbindung mit all deinen Gläubigen, in der Verbindung mit denen, die leiden, in der Verbindung mit denen, die verzweifeln an der Ungerechtigkeit dieser Welt und an der Bosheit dieser Welt, dass wir mit denen verbunden sind durch deinen Geist und dass du jeden, den du geliebt und herausgerettet hast mit deinem eigenen Leben, bewahrst bis ans Ende. Du Silber bist die Garantie unseres Lebens. Dafür preisen wir dich. Und ich segne jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinschaft. Alle, die heute in anderen Diensten und Verantwortlichkeiten sind, mitsamt den Familien, mitsamt der uns verborgenen Zukunft. Du weißt alles. Du bist aber derselbe und änderst dich nicht. Treu und zuverlässig. Und du kommst bald wieder, um all dem Bösen ein Ende zu machen. Hilf uns, dass wir uns deines Namens würdig erweisen an jedem einzelnen Tag. Amen. Amen.